سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز یکشنبه 16 سنبله برابر با 7 سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هرچند برای رساندن کمک‌های غذایی اضطراری به زلزله زدگان در شرق افغانستان در محل حضور دارد، منابع به سرعت رو به تمام شدن است. این اداره شنبه در شبکه یکس تویتر سابق نوشت که برای ادامه کمک‌ها به حمایت عاجل ضرورت دارد. حکومت طالبان تایید کرده که در نتیجه زلزله حدود یک هفته پیش در شرق افغانستان بیش از 2200 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند. به گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، اوچا بیش از 12000 تن آواره شدند. پیش بینی شده که امروز و فردا در برخی مناطق حوزه‌های رودخانه‌ای افغانستان سطح آب بالا خواهد رفت و احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. اداره هواشناسی وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در بیانیه گفته است که از 16 تا 17 سنبله به دلیل بارندگی در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، کنر و نورستان خطر جاری شدن سیلاب و بالا رفتن سطح آب وجود دارد. در بیانیه ساکنان مناطق مرتفع خواسته شده که نسبت به این تهدید آگاه باشند. در ایالت سیلاب زده پنجاب در جنوب پاکستان دیروز 5 نفر زمان جان باختند که یکی از قایق‌های گروه‌های نجات واژگون شد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب اعلام کرد که ده‌ها تن از سیل زدگان نجات داده شدند. مقام‌های این اداره گفتند که این قایق در ولسوالی ملتان به دلیل شدت جریان آب واژگون شد، اما بسیاری از سرنشینانش نجات یافتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مرحله نهایی رقابت‌های سه جانبه کرکت 20 آوره با پاکستان به میدان می‌رود. این مسابقه 7:30 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. افغانستان روز جمعه گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابت‌ها امارات متحده عربی را شکست داد و به مرحله نهایی در برابر پاکستان راه یافت. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرد. این در حالی است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی شنبه در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت که او میتواند به کیف بیاید، من نمیتوانم وقتی کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم، نمیتوانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و با گفته او پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. هفت و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه زنان در مناطق زلزله زده کنر به امدادگران زن نیاز دارند.
ما را که به خیمه انتقال دادن در اینجا با ما هر نوع کمک می شود، دوا و غذا داده می شود، اما تمام این کارها را مردان می کنند. ما به زنان ضرورت داریم. زنان هستند اما تعدادشان اندک است. ما نمی توانیم هر ضرورت خود را به مردان بگوییم.
مردم در کنر از روند کمک رسانی چقدر راضی هستند؟
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروخته است و مردم در ویرانه ها بستر می برند.
چه اقدامات پیشگیرانه در برابر زلزله مهم است؟
محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جاهایی که شکستگی ها وجود دارد، اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیرد، نقشه های چاپ شود، معلومات چاپ شود.
و از ادامه حملات تیاره های بیسرنشین روسیه بر اوکراین هم به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی هستم. اگر تا حالا اپلیکیشن جدید ما را دانلود نکردین میتونین با استور سر بزنین دانلودش کنین و نشرات ما را 24 ساعت بشنوین. زنانی که در زلزله مرگبار ولایت کنر آسیب دیدن میگویند که نبود زنان امدادگر در منطقه باعث شده نیازهایشان به خوبی برآورده نشود. آنها تأکید میکنند که حضور زنان امدادگر برای کمک به زنان و دختران بسیار مهم است. همزمان چند تن از داوطلبان محلی هم میگویند که چون زنان در عملیات نجات و کمک رسانی حضور کمرنگ دارند، مشکلات زنان آسیب دیده دو برابر شده. بیاید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
در پی زلزله مرگبار اخیر در ولایت کنر، شماری از زنان آسیب دیده می گویند که علاوه بر رنج از دست دادن عزیزان و دشواری های پس از فاجعه، با مشکل نبود زنان امدادگر در ساحه نیز مواجهند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که حضور امدادگران و رضاکاران زن در منطقه بسیار محدود است و این کمبود به یک چالش جدی برای رسیدگی به نیازهای آنان تبدیل شده است. سنا یکی از زنان آسیب دیده و باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که نوز و خانوادهش را از دست داده می گوید نمی تواند مشکلات و نیازهای خصوصی و زنانه خود را با امدادگران مرد در میان بگذارد.
ما را که به خیمه انتقال دادن در اینجا با ما هر نوع کمک می شود، دوا و غذا داده می شود، اما تمام این کارها را مردان می کنند. ما به زنان ضرورت داریم. زنان هستند اما تعدادشان اندک است. ما نمی توانیم هر ضرورت خود را به مردان بگوییم.
شفیقه دختر دیگر از ولسوالی چوکی که هفته تن از اعضای خانوادهش در این زلزله مرگبار کشته شدند نیز شکایت مشابه دارد.
وقت زلزله شد، من نفهمیدم مرا کی به شفخانه آورد. وقت به هوش آمدم برایم گفتند فقط یک خواهر و برادرت زندند. باز مرا به کمپ آوردند. اما اینجا تمام کمک ها از سوی مردان صورت می گیرد. اگر زنان در اینجا مقرر شوند بسیار خوب می شود.
در این حال آیشه، یک دختر جوان که با عنوان کمک رسان در منطقه فعالیت می کند، نیز بر ضرورت حضور زنان امدادگر تاکید کرده می گوید که بدون همکاری و حضور فعال زنان، کمک رسانی به خانواده ها به ویژه به زنان و دختران ناقص خواهد ماند. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که زلزله شد ما خبر شدیم و اینجا آمدیم. در شفاخانه هم با بیماران به حیث پایواز کمک کردیم، ولی وقت به خاطر کمک به خیمه ها آمدیم اینجا کمبود زنان کمک رسان خیلی زیاد محسوس است. فقط تعداد محدود هستند، آن هم از طرف شب به خانه می روند. اینجا همه کمک ها را مردان انجام می دهند. از تمام خواهران می خواهیم که بیایند و کمک کنند، اگر نرس باشند و یا کسی که بتواند در سایر بخش ها کمک کند.
از سوی دیگر، یکی از مردان رضاکار که در عملیات نجات و کمک رسانی سهم داشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید نبود امدادگران زن حتی در بخش های مانند مراسم تدفین زنان مشکلات بزرگی ایجاد کرده است.
ما نمی توانیم در مورد مشکلات زنان بدانیم. یک زن فقط می تواند از این مشکلات آگاه شود. کسی که در کنارشان بنشیند و بپرسد که چه مشکل داری. من اگر 10 بار هم بپرسم کسی برای من نمی گوید. حتی روز اول در جایی که ما کمک رسانی می کردیم زنان نبودند. برای غسل دادن اجساد زنان ما ساعتها منتظر ماندیم. آنجا فقط 2 زن منطقه بودند که خودشان زخمی بودند. آنها این اجساد را غسل دادند و کفن پوشاندن. بعدن ما آنها را دفن کردیم.
زنان آسیب دیده از زلزله و رضاکاران محلی در حال بر ضرورت حضور امدادگران زن تاکید می کنند که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch نیز گفته است که قوانین وضع شده طالبان کار برای زنان امدادگر در عملیات نجات را دشوار ساخته است. این سازمان روز جمعه 5 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته است که مقام‌های طالبان باید اطمینان دهند که زنان در تمام فعالیت‌های امدادرسانی ذهین باشند. پیش از این سوزان فرگوسن، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در 2 سپتامبر گفت که باید از نقش حیاتی زنان امدادگر حمایت شود. در غیر آن صورت به گفته او زنان و دختران متضرر در روزهای آینده ممکن است از دسترسی به کمک‌های نجات بخش و اطلاعات ضروری محروم بمانند. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد شکایات این زلزله زدگان و رضاکاران محلی پاسخ نداد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی بین‌المللی که بسیاری از آنها سازمان‌های امدادرسان هستند، ممنوع کرده است. نا وقت شب یک شنبه گذشته 31 اگست زلزله به شدت 6 درجه ریشتر ولایت‌های شرقی افغانستان به بیش کنر را لرزاند و تلفات و خسارات سنگین بر جای گذاشت. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این رویداد بیش از 2200 تن جان باختند و بالاتر از 3600 تن دیگر زخمی شدند و بیش از 6700 خانه ویران شدند.
در این حال شماری از خانواده هایی که در زلزله ولایت کنر آسیب دیدند میگویند که هنوز کمک های فوری دریافت نکردند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان گفته که با همکاری نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده کمک های غیر غذایی رسانده. نهادهای بین المللی کمک رسان می گویند که با وصف خسارتهای زیاد این زلزله، کاهش کمکهای مالی باعث شده که توانایی آنها برای کمک محدود شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با گذشت 5 روز از زلزله مرگبار در کنر، شماره از آسیب دیدگان در این ولایت می گویند که تاکنون به کمکهای فوری بشری با شمول سرپناه دست نیافتند. آنان میگویند که در زلزله های پی در پی خسارات هنگفت مالی را متحمل شدند. نورخان یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر روز شنبه 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
مال و حال و عزت
ما اموال همه چیز را از دست دادیم. بعد فال ما را با فریاد و گیری از قریه بیرون کشیدیم. بالاها وضعیت همین گونه خراب است. آنجا هیچ امکانات برای گشت و زندگی کردن وجود ندارد. ما اینجا سرپناهی نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده است.
بیابان معنی منفرتی.
یکی دیگر از باشندگان مزار دره همین ولسوالی کنر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که تاکنون هیچ کمک از سوی نهادهای کمک رسان یا حکومت طالبان دریافت نکردند.
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروخته است و مردم در ویرانه ها بسر میبرند. از برای خدا ما هم مسلمان است. 4 تن ما شهید و 5 تن دیگر ما زخمی شده اند.
شماره دیگر از باشندگان کنر میگویند که پس از وقوع زلزله اصلی مرگبار هنوز پس لرزه ها در این منطقه احساس می شود و باشندگان این منطقه شبها را با ترس در بیرون از خانه سپری می کنند. میروحید باشنده ولسوالی چوکی به رادیو آزادی گفت:
90% خلک کلو کورونا و تلی دی
90% مردم مناطق آسیب دیده را ترک کردن. کسانی که امکانات داشتن به شهرها رفتن و افراد ناتوان در دشت ها خیمه زدن. هیچ سرپناهی ندارن. از یک سو باران و از سوی دیگر پس لرزه های دوامدار مردم را به وحشت انداخته است.
مشکلات سرمو خاموق دی.
این در حال است که بر روز جمعه زلزله دیگر مناطق شرقی افغانستان را تکان داد. اداره جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.2 ریشتر خوانده که مرکز آن در 40 کیلومتری غرب اسدآباد و عمق آن 10 کیلومتر گفته شده است. اما مقامات طالبان گفتند این زلزله تلفات را در پی نداشته است. قربانیان زلزله کنر در حال از کمبود کمک ها شکایت دارند که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله گفته که این بحران تازه در حالی در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک های مالی توانایی نهادهای امدادرسان را محدود کرده است. این نهاد روز جمعه 5 سپتامبر در اعلامیه افزوده که هرچند شماری از کشورها و نهادهای مدد رسان اقدامات را در این خصوص انجام دادند، اما این کمک ها کافی نیست و بدون امکانات اضافی در دورنج مردم با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این زلزله مرگبار قریه ها را کاملا ویران کرده و بسیاری از مردم به سر پناه شدند و مدیریت این فاجعه بالاتر از ظرفیت افغانستان و نهادهای امداد رسان است. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 12,000 نفر در نتیجه این زلزله مرگبار آواره شدند و به دلیل تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر امکانات مردم با مشکلات شدید